أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق الله العلي العظيم. بحث ما در زمینه فقه نظام خانواده به مبانی فقه نظام خانواده و اصول حاکم بر فقه نظام خانواده گرایش پیدا کرد و سعی کردیم که قبل از ورود به مجموعه قوانین که یک نظام هماهنگ در خصوص خانواده را ترسیم کنیم و کشف کنیم از مجموعه احکام شرعی، یا نظام موجود را نشان دهیم. حالا بر اساس این اختلاف تعبیرها برای این است که ما موضعمون درباره نظام چی میتونه باشه. آیا ما مکتشف نظام هستیم، یا نظام را ما خودمون از لابلای این احکام درست میکنیم، یعنی نظام سازی میکنیم، یا نظام را کشف میکنیم. بر این اساس ممکنه این تعبیرها متفاوت باشه. به دست آوردن این نظام میتونه نظام سازی باشه، میتونه کشف نظام باشه. در هر صورت ما برای رسیدن به نظام جامع خانواده که ایده اصلی ماست، ناگزیر بودیم و ناگزیر هستیم که چند بحث مقدماتی را پشت سر بگذاریم. بعضی از این بحث ها روشی هستن، یعنی روش دستیابی به نظام، یا روش دستیابی به نظریه‌ای که زیر ساخت و مبنای اون نظام باشه. و قبل از همه اینها خود اون مجموعه اصولی که در این نظام حاکمیت دارن. اگر یادتون باشد که ما مجموعی از این سنت ها یا قوانین حاکم بر نظام خانواده را به عنوان نمونه اشاره کردیم، مثل سنت ازدواج و زوجیت، یا سنت تدافع و تنافس، یا سنت تکافع یا کفیت، و همینطور سنت تولد و تناسل. خب این از باب نمونه بود. احصاء و استقراء کامل این سنت ها هنوز انجام نشده که ما بیاییم بگیم چند قانون داریم که بر نظام تشریع حاکمن، و در خصوص نظام خانواده چه قوانین حاکم هستن. خب از این تعبیری که اینجا الان به کار بردم، ما دو سه نکته را میتونیم به عنوان نکات قابل توجه مطرح کنیم. یکی این که ما میان سنت‌های حاکم بر نظام تکوین در بحث خانواده و نظام تشریع میتونیم اینها را از هم جدا کنیم یا باید جدا کنیم از لحاظ فنی. مثالش همین زوجیت و ازدواج. در عین اینکه ما میگیم در نظام تکوین زوجیت برای انسان‌ها، خلقناکم ازواجا، آمده جفت جفت آفریده شده ایم، به این معنا که خداوند در انسان‌ها دو صنف، مذکر مؤنث و ما خلق الذکر والانثى، یا مرد و زن، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل. این تصنیف یا این تقسیم تکوینیه که یکی مذکر میشه یکی مؤنث، و به این لحاظ گفته شده که انسانها زوج هستن، جفت هستن. خب این زوجیت تکوینی اقتضاعات، یکی از اقتضاعاتش این ارتباط این دو زوج یعنی مذکر و مؤنث با هم، ارتباطی که منتهی به توالد و تناسل بشه. خب به این میگیم ازدواج، یعنی ازدواج مشروع. پس در اینجا یک اصل تشریعی مطرح میشه برای تنظیم رابطه بین این زوجها که مذکر و مؤنث باشن. برای تنظیم این رابطه نیاز به قانون هست و اون قانون ازدواجه. یعنی اینها زمانی میتونن با هم جفتگیری کنند و در کنار هم باشن و با هم ارتباط تکوینی اختیاری داشته باشن، رابطه جنسی زمانی حاصل میشه و قابل قبوله که اینها زوج شرعی هم باشن. پس یک ازدواج تشریعی داریم و یک زوجیت تکوینی. خب در اینجا ملاحظه میکنیم که یک نوع هماهنگی شد بین ازدواج مشروع، ازدواجی که در متن شریعت به صورت قانون در آمده که هر دو نفری بخواهن، هر دو زوج تکوینی اگر بخواهن با هم ارتباط صحیحی داشته باشند، اینها باید زوج هم باشند، زوج شرعی. وقت زوج شرعی شرایطی برش تعیین شده، مثلا اینها نباید خواهر و برادر باشند، اینها نباید مثلا رابطه سببیت از نوع مثلا خاله و عمه باشند. نمیتونه یک فرد با مادر خودش یا با خواهر خودش رابطه ازدواج و زوجیت تشریعی داشته باشه. پس محدود شد این رابطه، حدودی و ضوابطی براش در نظر گرفته شده و این رابطه را محدود کرده و هدایت کرده. یعنی هدایت رابطه‌ای که میتواند در عالم تکوین باشد، ولی این رابطه تکوینی هرچند که انسان آزادی بهش داده شده و اختیار داره و میتونه این رابطه رو تکوینن برقرار کنه، اما تشریعاً محدود شده به برخی از این زوجها، زوجهای تکوینی، و با شرایط خاص. خب چرا اینطور شده؟ چرا خواهر و برادر نمیتونن با هم ازدواج کنن؟ چرا پسر و مادر نمیتونن با هم ازدواج کنن؟ چرا یک انسان با عمه‌اش یا خاله‌اش نمیتونه ازدواج کنه؟ خب اینجا دو تا بحث قابل طرحه. اینکه دلیل این محرومیت یا دلیل این تحریم، چون در شریعت میگویند اینها محارمند و حرام است بر انسان که با مادر یا خواهر یا عمه یا خاله اش ازدواج کند، این حرام است. در حقیقت ایجاد یک نوع محدودیت در این رابطه جنسی، ایجاد این محدودیت دو تا سوال از او برمیخیزه: یک، به چه دلیل؟ دو، چرا؟ به چه دلیل؟ میگیم آیه قرآن: حرمت علیکم امهاتکم و اخواتکم و خالاتکم و عماتکم. خب مستند داریم، مستند قرآنی صریح و غیر قابل تردید، نه در دلالتش و نه در سندش دلیل قطعی داریم. اما چرا؟ یعنی فلسفه این. خب اینجاست که ممکنه شرع مقدس یا خود قرآن کریم بیان بکند چرا، و ممکنه هم بیان نکند. اما قطعا فلسفه ای دارد و علتی دارد که محارم انسان بر انسان تحریم شدند، به دلیل اینکه کلیه احکام الهی برخواسته از مراعات مصالح و مفاسدی است که خداوند با تعبیر حکیم علیم و با تعبیر لا یظلم ربک احدا، با این دو اصل، با اصل حکمت و با اصل عدالت، همه این قوانین تشریعی یا همه قوانینی که یک نظام را تشکیل میدند محکوم این دو اصل هستند: اصل حکمت و اصل عدالت. بنابراین اولین بحثی که پیش میاد در اینجا این است که ما میبینیم دو مجموعه از قوانین و دو مجموعه از سنت ها در آیات قرآن مطرح شده. یک مجموعه سنت های تکوینی و یک مجموعه سنت های تشریعی. مثلا سنت خلافت، که حالا اون سنت را در بحث نظریه اجتماعی اشاره کردیم. سنت خلافت، این سنت در دو جا قابل و به دو نحو قابل توضیح یا قابل طرح: خلافت تکوینی، خلافت تشریعی. آیه کریمه که فرمود انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. گفته شده که این عرضه امانت بر انسان عرضه تکوینی است، یعنی خداوند امانت خلافت را که بر دوش انسان میخواست قرار بده، آیه میفرماید که خداوند از مخلوقات خودش این مخلوقات را در نظر گرفت که چی آفریده و از لابلای همه این مخلوقات یک مخلوق آمادگی و قابلیت این خلافت را دارا بوده. آسمان و زمین و کوها عبا داشتن، خودداری کردن، این خودداری تکوینیه، نه اینکه یعنی اونا اختیار داشتن و زیر بار نرفتن، بلکه ظرفیت خلافت و قابلیت خلافت الهی را نداشتن. این انسان بود که به دلیل داشتن امکانات و قوای لازم و ظرفیت‌های لازم، این انسان قابلیت حمل امانت خلافت را دارا بود و حمل هر انسان، این حمل حمل تکوینیه، تکوینن انسان عهده‌دار این خلافت الهی شد. حالا این خلافت حقیقتش چیه و ابعادش چیه و این خلافت چرا باید مطرح باشه؟ خب اینا سوالایی است که در اون نظریه اجتماعی تا حدودی تبیین کردیم. قبل از اینکه وارد بحث نظام اجتماعی بشیم در اونجا بحث شد. بنابراین پس ما یک سنت خلافت تکوینی اینجا تصویر کردیم و ترسیم کردیم و به تبع آن یک خلافت تشریعی معنا پیدا میکنه. یعنی انسانی که قابلیت حمل بار امانت خلافت را داشت و داشته، به این انسان گفته شده یا داوود و انا جعلناک خلیفتا فی الارض، یا به آدم گفته شده که تو خلیفه خدا هستی، انی جاعل فی الارض خلیفه. این خلافت خلافت تشریعیه، یعنی به انسان صلاحیت هایی داده شده که به نیابت از خدا حدود و مقرراتی را برای تربیت خودش و برای مدیریت خودش به عهده بگیرد و این انسان حاکم بر وجود خودش بشه. حاکمیت بر قوای خودش بر اساس اون قوه عاقله‌ای که خدا به انسان داده و این قوه عاقله قدرت تحکم در غرائز را به او داده شده، یعنی انسان بر اساس رشد عقلی خودش میتواند غریزه غضب و غریزه شهوت خودش را مهار کند. العقل عقال من الجهل، عقل اون نیرویی است که انسان را از جهل، نادانی، از جهالت یعنی سفاهت و نابخردی و نتیجهش هر افراط و تفریطی خواهد بود. انسان چون لا تر الجاهل الا مفرطا او مفرطا، شما جاهل را یا تفریط کننده یا افراط کننده، یعنی یا زیاد روی میکنن یا کمکاری میکنه، این به خاطر جهلشه. حالا جهل هم مراتب داره، جهل یعنی ندانی، به خاطر ندانم کاری، یا به خاطر چی؟ یا به خاطر این است که نه این که نمیداند، اما سفیه این انسان، یعنی به داشت خودش و به دانش خودش هیچ اهمیتی نمیده و زیاده روی میکنه یا کمکاری میکنه، لاابالی و آدم غیر منضبط. این انسان مهار افسار گسیخته و مهار در رفته، آدمی که نمیتونه خودش مهار کنه، به این میگیم جاهل. حالا یا من نادان یا من بیخرد. خردی نداره که او را مهار کنه. خب پس جاهلی که یا افراد کننده است یا تفرید کننده است، این جاهل در قبال اون عاقله، عاقلی که قدرت مهار کردن خودش را داره. حالا به انسانی که توان مهار کردن خودش را دارد گفته می شود به تو وظیفه داده ایم که شهوت خودت و غضب خودت را کنترل کنی، بر خودت مسلط باشی، حاکم باشی. حق حاکمیت بعد از توان حاکمیت، یعنی حالا که توان حاکمیت داشته میتونه متحکم بشه و کنترل کننده خودش باشه، به این انسان گفته میشه حق حاکمیت به تو هم داده شده، بلکه موظفی که حاکم بر خودت باشه، حاکم بر خودت باشی. بنابراین میتونیم بگیم که وظیفه حکومت، حکومت انسان بر نفس خودش و به تبع آن حالا حکومت فرد بر جامعه، حکومت فرد معصوم یا فرد عادل و با تقوا در جامعه انسانی، برای کشوندن اون جامعه به طور اختیاری به سمت کمال مطلوب. خب این حاکمیت در حقیقت این همون یکی از معانی اون خلافت الهی است، یعنی خداوندی که حاکم است بر کل هستی به انسان حق داده که بر خودش حکومت کنه و مالک امور خودش و زمام امور خودش باشه. این همین انسانی که به او گفته می شود بگو قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، تو مالک هیچی نیستی، تو یک ممکن الوجودی هیچی نداری، هیچ توانی نداری، ولی ما به تو امکاناتی دادیم که تو الان می توانی مالک نفس خودت باشی تکوینا، و به تو ملکیت تشریعی می دیم، به تو مالکیت معنای حاکمیت میدیم، هم قدرت ولایت و حق هم حق ولایت بر خودت داده میشود. خدایی که ولی همه انسان هاست، الله ولی الذین آمنوا، ان الله هو الولی، ان الله هو الحکم العدل، خدا اون حاکم دادگری است که توی انسان هم میتوانی و به خدایی که اصالتا حاکمه به تو اجازه حاکمیت بر خودت، فلسفه‌ش هم این است که خودت رو کنترل کنی، تا اینکه اگه کنترل کنی یعنی به تقوا برسی به رستگاری میرسی. و اتقوا الله لعلکم تفلحون، برای اینکه تو به رستگاری برسی باید مالک نفس خودت باشی و شهوت و غضب خودت رو کنترل کنی. خب این خط کلیه تشریع، یعنی نظام تشریعی الهی در حقیقت به انسان حق خلافت رو داده که این خلافت بتواند هادی انسان باشه، هادی انسان ها. و لذا اولین رتبه مرتبه خلافت به انسان معصوم داده میشه، یعنی انسانی که 100% و به طور تضمینی خودش را بتونه مهار کنه و در برابر گناه عصمت داره، یعنی در برابر گناه مسئولیت داره. به این انسان گفته میشود تو خلیفت اللهی، و این اولین مرتبه خلافت، و این خلافت خلافت تشریعیه. بعد همین خلافت به انسان‌های رتبه بعد که حالا به درجه عصمت نرسیدند، نائل نگشتند، ولی به اونها اجازه خلافت داده شده. تا بریم به انسان‌هایی که خلافت تشریعی به اونها داده شده، اما از این خلافت بهره برداری نمی کنن. پس شد خلافت مراتبیست، مراتبی دارد. خلافتی که تضمینیه، یعنی تأثیرش تضمینیه 100%، خلافتی که تأثیر گذاریش غالبیه و اغلبیه 80%، 90%، 95%، 99%، این خلافت به اهداف خودش میرسه، به اهداف منظور میرسه. و یه خلافتی هست که این خلافت به مثل فرعون هم داده شده، اما سوء استفاده کرده از این خلافت. و ثم جعلناكم خلائف في الارض، یا خلائف الارض لننظر كيف تعملون، تو ببینیم ما به شما این قابلیت رو دادیم و این حق رو دادیم که خودتون رو تربیت کنید، ولی نکردید. حالا چرا در همین سوره ملک اینجوری فرموده؟ اذا القوا الذين كفروا بربهم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصير. خب کافران اینها به جهنم راه سپار میشن و بدترین سرنوشت در انتظار اونهاست. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، وقتی که وارد دوزخ شدند، در حالی که این دوزخ در حال فورانه، اینها شهیق، شهیق و زفیری که در برای انسان گفته شده، شهیق برای جهنم هم اینجا توصیف شده. شهیق این جهنم را، این صدای با غرش جهنم، اینها را میشنوند. این جهنم تکاد و تمیز من الغیظ، به خشم در آمده، خروشان شده این جهنم بر این کافران. کلما القی فیها فوجون، گروه گروه میان در این آتش دوزخ انداخته میشوند. سألهم خزنتها، خزنه جهنم، مسئولین این جهنم از این فوجهایی که در اون جهنم انداخته میشوند سوال میکنن، الم یأتیکم نذیر، برای شما هشدار دهنده‌ای نیومد؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، بله برای ما هشدار دهنده آمد، هدایتگر آمد، روشن کننده، تبیین کننده حقایق آمد، ولی ما تکذیب کردیم. و قلنا ما نزل الله من شيء، و ما منکر شدیم، خدا هیچ چیز را فرود نیاورده و هیچ چیزی را خداوند نفرستاده. ان انتم الا فی ضلال کبیر، شما در گمراهی بسیار بزرگی قرار دارید. حالا اینا به کیا میگن؟ به اون منذرین، به انبیا، تمسخر میکنند و منکر میشن. بعد خود اینها اقرار میکنن در جهنم که چرا ما گرفتار این عاقبت بد شدیم. اینا خلیفه الله بودن، ولی خلیفه ای که اصلا به این خلافت هیچ باهایی نداده، قائل نشده و هیچ توجهی نکرده و روش صحیح بهره‌مندی از این خلافت را به کار نگرفته. و قالو، بعد از اینکه تجربه تلخ این زندگی را پشت سر گذاشتن و گرفتار بی توجهی و بی خردی خودشون شدن، الان می فهمن که چک اشتباه بزرگی مرتکب شدن. و قالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، ای کاش ما نمی کردیم، اگر ما در زندگی دنیا گوش می دادیم و اقل می شنیدیم، فرصت که داشتیم از این فرصت بهره مند می‌شدیم، لااقل حرف این منذرین را می‌شنیدیم، می‌فهمیدیم، تحلیل می‌کردیم، مورد قد قرار می‌دادیم و بهره مند می‌شدیم از آنچه که میگفتن او نعقل. حالا ممکنه خیلی از حرفای انبیا که معقوله و عقلانیه احتیاج به تبیین و توضیح هم حتی نداره، انسان با کمی تأمل به سلامت و صحت و صدق این مندرین و این انبیا میرسه، چون اینها بر اساس فطرت، بر اساس نیازهای واقعی انسان دارن حرکت میکنن. و قالوا لو كنا نسمع و نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. خب ببینید در اینجا قرآن کریم آمده برای چی؟ برای هدایت انسان. بعد می‌فرماید در آغاز سوره تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. ملک دست خداست، این خدا قوانینی را و اصولی را در مدیریت این ملک خودش و در حاکمیتی که خداوند در نظام تکوین دارد اصولی را و قوانین را خدا اینجا قرار داده. الذی خلق موت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. خداوند از این آفرینش هدفی دارد و در برای رسیدن به این هدف مسیری را تعیین کرده. خداوند مرگ و زندگی را آفریده، خلق الموت و الحیات. چرا؟ لیبلوکم، تا اینکه شما را امتحان کند. چه امتحانی؟ در این ابتلا، در این آزمایش چه کسی بهترین کار را انجام می‌دهد؟ یعنی زمینه تسابق، زمینه برد و باخت و زمینه تفاضل بین انسان‌ها فراهم میشه. چه کسی بهترین کار را انجام میده؟ چه کسی عملش بهترین عمل است؟ چرا؟ چون قانون دیگری وجود داره و اون قانون این است که لیس للانسان الا ما سعى. انسان تکاملش در گرو رفتارش، در گرو سعی که میکنه. حالا این انسان‌ها در این عرصه آمدن تا اینکه با هم در یک زندگی مشترکی اجتماعی که زمینه تکامل در اون فراهم شده، این تکامل بر اساس احسن و عملات تحقق پیدا میکنه. خب پس باید زمینه های آزمایش انسان‌ها، آزمایشی که به کجا منتهی شود؟ به اون تکامل. خب این مسیر را قرآن اینجا به خوبی بیان کرده. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. این کل این فلسفه نظام آفرینش انسان از یک طرف و اصولی یا شرایطی که فراهم شده برای این تکامل، این هم طبیعی شده. این دو، خب برای اینکه احسن و عملا مشخص بشه پس تشریع باید بشه، باید بگیم چه کاری بهترین کاره و چه کارهایی انسان باید انجام بده. اینجاست که ما میبینیم خداوند ما رو برمیگردونه به نظام تکوین. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. شما در نظام آفرینش تفاوتی و گسستی نمیبینید، هماهنگی میبینید. پس در نظام تشریع که در بستر این نظام تکوین داره مطرح میشه، اونجا هم شما گسستی نخواهید دید. بعد تصویری از این هماهنگی و عدم وجود گسست را تبیین میکنه و بعد ما را میرسونه به کافرانی که بهره برداری صحیح را از این نظام تکوین و از نظام تشریع نکردن، نه از عقلشون بهره بردن نه از سمعشون، و در نتیجه عقل و وحی را کنار زدن و در اثر کنار زدن عقل و وحی باختند. خب ببینید یک ترسیم بسیار بسیار هماهنگ منسجم داره در اینجا کلیات نظام تکبیر و نظام تشریع را قرآن کریم مطرح میکنه. خب با این نگاه ما اگر بیاییم به فقهمون نگاه کنیم، وقت ما در حقیقت میتوانیم با آگاهی بیشتر، با بصیرت بیشتر به آیات و روایات شارح آیات یا تفصیل کننده احکامی که در آیات اومدن و بیان کرده ان، می توانیم با بصیرت کامل به این احکام نگاه کنیم. چرا؟ چون زیرساخت های این احکام را ما به خوبی می بینیم و اون ارتباط این مبانی، ارتباط این سنت ها با تک تک احکامی که در نظام تشریعی یا قانون گذاری مطرح شده به خوبی می بینیم و لمس می کنیم. پس در حقیقت در اینجا ما به یک سوال دیگه هم جواب دادیم و اون سوال این است که آیا این فهم و آگاهی ما نسبت به سنت های حاکم بر نظام تکوین و تشریع مفید است در استنباط یا نه؟ یه جواب اجمالی الان دادیم و گفتیم که بله، فهم اینها میتواند بصیرت بیشتر به ما بدهد. حالا در کجا این بصیرت به درد ما میخوره؟ در فهم دقیق حکم، در اجرای حکم و در بهره برداری از حکم، یا در سیاست گذاری هایی که در قوانینی که یک حاکم اسلامی یا یک دستگاه تشریعی میخواهد در یک جامعه مجموعه از قوانین را بگذارد، اینها میتوانند هدایتگرش باشند و راهنمای این دستگاه تشریعی باشه. یعنی قوه مقننه میتونه با بهره گیری از این سنت های الهی حاکم بر نظام تکوین و تشریع حد اکثر بهره برداری را در نوع تشریع و قانون گذاری را داشته باشه و در نتیجه به قوانین منجر به اختلال در نظام اجتماعی و اهداف این نظام اجتماعی گرفتار نشه. و ما داریم، کم نیستن قوانینی که دست و پاگیر میشن و به جای اینکه خدمت کنن به تکامل انسانها، راههای سوء استفاده، راههای فرار و گریز از اصول کلی حاکم بر تربیت انسان را باز میگذارن و یک مسیری غیر صحیح را ممکنه برای انسان و برای جامعه انسانی باز کنه و با کمال تأسف با ظاهری به نام قانونمندی یا قانونگرایی به ضد اون اهداف ترسیم شده منجر بشه و این آسیبیست و خطریست بسیار جدی. یعنی سوء استفاده از قانون برای گریز از قانون، از قانونمندی، این معضلیست که و آسیبیست که در جوامع مختلف ممکنه بهش ما گرفتار بشیم. پس در اینجا این اشاره اجمالی شد به اینکه اهمیت و فایده استنباط این اصول حاکم بر قوانین نظام تکوین و نظام تشریع. حالا یه بحث خواهیم داشت از اینکه خب روش استنباط اینها چیه. یک بحث این است که خب آیا همه اینها رو ما باید احصا کنیم و استقراء کامل داشته باشیم یا کافی است به برخی از اینها ما توجه کنیم؟ خب آیا این سنت ها و این اصول حاکم مراتبی دارن، تقسیماتی دارن؟ اینا سوالایی است که ممکنه مطرح بشن و مطرح هستن و شاید این طبقه بندی این قوانین و این سنت ها مطلوب باشه، یعنی رابطه این سنت ها را ما با هم به دست بیاریم و مقدم و مؤخرشون، اصل و فرعشون را هم به دست بیاریم و در نتیجه این تقسیم بندی و این طبقه بندی برای ما در مقام قانون‌گذاری، خصوصا در منطقه الفراغ که در اختیار حاکم و ولی امر قرار داده شده، خیلی میتونه در اونجا ما را کمک کنه. حالا اجمالا قبلا اشاره کردیم که شهید صد ضوابط حاکم بر منطقه الفراغ را تبیین کرده بودند در اون دومین جزوه الاسلامی قود الحیات. میتونه این مجموعه از سنت ها و قوانین هم به اونها اضافه بشه و در راستای اون ضوابطی که شهید صد مطرح کردن قرار بگیره. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، صلى على محمد وآل محمد.